ساعت 2 در ایران. خوش آمدید به مجله شامگاهی، مجله نیمروزی رادیو فردا. ۲۹ شهریور 1401 خورشیدی برابر با 20 سپتامبر 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز آخرین خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته غازی.
ممنون پروانه، وقت شما شنوندگان محترم بخیر هر کجای ایران و جهان که با ما هستید و شنونده رادیو فردا. بر اساس تصاویر و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در شهرهای بوکان و پاوه، شماری از مغازه‌داران با بستن مغازه‌های خود به اعتصاب پیوستند. دانشگاه‌های تهران، یزد، تبریز، علم و صنعت تهران و خوارزمی کرج هم روز سه‌شنبه صحنه اعتراضات دانشجویی بوده. شامگاه دوشنبه شهرهای تهران، اصفهان، رشت، کرج، قروه، کامیاران، پاوه، بوکان، مهاباد، تکاف و مشهد شاهد تظاهرات گسترده بودند. در این تظاهرات شعارهایی که اصل نظام را هدف قرار می‌دادند بیشتر از گذشته شنیده می‌شد. در تظاهرات دیشب تهران شعار این آخرین پیام هدف خود نظام شنیده شد. و این هم از اعتراضات در شهر رشت. در برخی از این تظاهرات زنان روسری‌ها را از سر برداشته بودند. در اصفهان دوشنبه شب تظاهرکنندگان بر روی سیوسوپل و بر بستر خشک زاینده رود تجمع کردند. ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی همچنین از بروز درگیری میان تظاهرکنندگان و نیروهای حکومتی در شماری از مناطق پایتخت حکایت دارند. در برخی از این تصاویر شلیک مستقیم ماموران به سوی تظاهرکنندگان هم دیده می‌شود. شبکه حقوق بشر کردستان از زخمی شدن یک دختر 10 ساله در بوکان در تیراندازی ماموران ضد شورش خبر داده و سایت هنگاف میگوید که گلوله به سر این کودک اصابت کرده و حال او وخیم است. گزارش ها از شهرهای بوکان، پیرانشهر و مهاباد حاکی از اعزام نیروهای ضد شورش از شهرهای مجاور به این شهر است و گزارش شده که در مهاباد 10 نفر دستگیر شدند. برخی گزارش ها از تیراندازی ماموران ضد شورش به سوی معترضان در ایواندره و سقز حکایت دارند. گزارش های نیز از کشته و مجروح شدن چندین نفر در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است. بسیاری از کسبه در استانهای کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، البرز به رغم تهدید به پلمب شدن مغازه‌هایشان روز دوشنبه دست به اعتصاب گسترده زده و مغازه‌های خود را تعطیل کردند. در این میان جریان اینترنت هم در شهرهای بانه، مریوان، سنندج و بسیاری از شهرهای شمال غربی ایران مختل شده یا کاملا قطع است. دانشگاه های ایران هم روز دوشنبه شاهد تظاهرات گسترده در واکنش به جانباختن مهسا امینی بود. از جمله دانشگاه های امیرکبیر، هنر تهران، بهشتی، علامه طباطبایی، تربیت مدرس و دانشگاه اصفهان که صحنه تظاهرات دانشجویان بود. تظاهرات دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران در محوطه این دانشگاه با دخالت نیروهای بسیجی و حراست دانشگاه به خشونت کشیده. جانباختن مهسا امینی با واکنش جامعه جهانی و ایرانیان خارج از کشور هم روبرو شده که در ادامه در همین مجله نیمروزی از همکارانم بیشتر در این زمینه خواهید شنید. اما امجد امینی، پدر مهسا امینی، همه اظهارات و ادعاهای حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران درباره چگونگی جانباختن دخترش را رد کرد. حسین رحیمی روز دوشنبه در یک نشست خبری منکر برخورد فیزیکی نیروهای گشت ارشاد با مهسا امینی شده بود. اما امجد امینی روز سه‌شنبه در گفتگو با رویداد 24 ضمن تاکید بر برخورد فیزیکی با مهسا گفته است که نیروهای انتظامی اجازه نمیدادند خانواده مهسا همه سر و بدن او را ببینند تا مبادا متوجه کبودی های بدنش شوند. او گفته با هزار بدبختی توانست کبودی های پای مهسا را ببیند. آقای امینی همچنین گفته هر فیلمی که تا به الان منتشر کردند سانسور شده و هیچ کدام واقعیت ماجرا نیست. پروانه؟
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی داریم به آخرین واکنش ها به اعتراضات مردم و همچنین جان باختن مهسا امینی. پس از سالها شاهد اتحاد جمعی مردم هستیم در سراسر کشور علیه حاکمیت، به چرایی این موضوع میپردازیم. و برخوردهای امنیتی جمهوری اسلامی با مردم و جان باختن مهسا امینی چه تبعاتی برای جمهوری اسلامی دارد، به این موضوع نیز نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدیم از تهران خبر میرسد که اعتراضات به جان باختن مهسا امینی همچنان ادامه داره و در روز سه‌شنبه امروز دانشجویان دانشگاه علم و صنعت، بهشتی و همچنین دانشگاه یزد تجمع اعتراضی برگزار کردن. این در حالی هست که روزنامه ایران در انتقاد به اعتراضات مردمی نوشته اینها گروه های تروریستی هستند که وارد فاز عملیاتی ضد امنیتی شدن. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که همراه ماست و نگاهی داشته به آخرین واکنش ها به مسئله جان باختن مهسا امینی و اعتراضاتی که هول و هوش اون صورت گرفته. کیانوش، از واکنش هایی که در داخل کشور صورت گرفته برامون بگو.
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. من یه مقدمه‌ای بگم. همونطور که تو گفتی واکنش‌های داخلی و بین المللی به قدری متفاوته که و زیاد و گسترده که انتخابش سخت بود. اما اون چیزی که من به عنوان مقدمه باید بگم اینه که این بار حضور پررنگ زنا توی این اعتراضات خیلی به چشم میاد، به قدری که همه از این صحبت می‌کنن که در واقع این حتی بدن و پیکر زنان و این روسریشون یک جور نماد اعتراض های این دوره است، جان باختن مهسا امینی. اشاره بکنم همین ابتدا ویدیوهایی که همین طور داره تون تون منتشر میشه از روی حتی کاربران شبکه های اجتماعی که خیلی شاید کاربران عادی باشن، روسری از سر بر میدارن، موهای خودشون رو دارن قیچی میکنن در اعتراض که به نوعی اعتراضشونه، به نوعی نشان از عزاشون میشه که خب ما اینو در ادبیات ایران هم داریم، برمیگرده به همون و حتی ویدیوهایی که زنها روسریاشون رو آتیش میزنن. و اگرم به سوال تو، من از روزنامه ها شروع میکنم. همونطور که تو گفتی روزنامه ایران خیلی تند مقاله‌ای داره که میگه رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه میگن که پیگیری دقیق بکنید ماجرای فوت مهسا امینی رو، اما ما در کنارش میبینیم که برخی افراد و گروه‌های تروریستی وارد فاز عملیاتی شدن. اعتراضات مردمی رو کاملا به عنوان اختشاش در واقع می نویسه و روایت میکنه. روزنامه رسالت رو داریم که در انتقاد به این اعتراض ها و تظاهرات گسترده به نوعی تیتر عجیبی زده و میگه که مرگ مهسا امینی رو بی مورد اعتراض میکنن مردم، مگر اگر این اعتراض ها نبود، اگر این اتفاق ها نبود چه کسی، اگر حاج قاسم نبود چی میامد بر سر زنها. فراموش نشه که اگر همین دین و انقلاب و نظام و اینها نبود بر سر زنان ایرانی تا امروز چه میامد. اما خب از اون طرف باید بگم که روزنامه اطلاعات به نوعی همدردی میکنه با مردم و نوشته که عقل سلیم میگه که وقتشه که قانون حجاب باید بهش دوباره نگاه بشه، تغییر پیدا بکنه و عوض بشه. چند تایی از واکنش های داخلی از چهره های سرشناس رو بگم. آقای قالیباف رئیس مجلس ضمن این که در ابتدا میگه که ما داغی بر دلمون گذاشته شده با رفتن مهسا، اما در صحن علنی مجلس داره هشدار میده که دشمن مثل همیشه دنبال موج سواریه، داره التهاب آفرینی میکنه، ایجاد آشوب میکنه، ضمن این که ما اما گفتیم که باید همه چی در دستور کار قرار بگیره و دنبال میکنیم. تاکید کرده آقای قالیباف که میگه که کمیسیون امور داخلی پادرمیونی خواهد کرد و جلوگیری میکنه از اینکه چنین اتفاقهایی دوباره بیفته و یک جور دیگه ما نگاه میکنیم برای از بین بردن رفع اشکالات موجودی که وجود داره. محسن منصوری رو داریم، استاندار تهران، که او هم به اعتراضای مردمی واکنش نشون میده. اتهامی که میزنه این هست که هسته اصلی این تجمعات به ویژه در مورد تهران صحبت میکنه سازماندهی شده است، میگه آموزش دیدن و در واقع به دنبال اختشاشن، صحبت از پرتاب سنگ و آتیش زدن موتور و سطل زباله و اینا میکنه، میگه اینها کار مردم عادی نیست. حکمت علی مظفری رئیس دیوان عدالت عالی، عدالت اداری در واقع، صحبت میکنه میگه که مردم گول نخورید، برای مرگ مهسا امینی و نظام را هدف قرار ندید. کنارش صحبت های جلال رشید کوچی عضو کمیسیون امور داخلی هست، این اولین بار نیست بعد از دست رفتن مهسا که ایشون داره اظهار نظر میکنه، اما این بار هم امروز خودش داره میگه که کاش این ویدیوها رو حداقل پخش نمی کردین، این بنده خدا که حجابش مشکلی نداشت، حتی از حجاب جا افتاده‌ای که ما الان در جامعه داریم حجابش اصلا حجاب بدی نبوده. و تاکید میکنه که و مقایسه اگر بکنیم وضعیت حجاب رو الان در مقاطع زمانی مختلف، باید باور کنیم که گشت ارشاد نتیجه جز هزینه و ضربه برای نظام نداشته، اما نمیدونم که چرا بعضی این رو نمیپذیرن و مقاومت میکنن. نرجس سلیمانی هم، دختر قاسم سلیمانی هم تسلیت گفته و خواسته که در واقع دستگاه ها این اتفاقی رو که افتاده رو علتش رو توضیح بدن.
خب کیانوش، هنرمندان واکنش های بسیاری به این مسئله داشتن، خب تو الان نگاهی داشتی به واکنش های درون حاکمیت، هنرمندان چه واکنشی داشتن خصوصا درباره اعتراضات اخیر و مسئله جان باختن مهسا امینی؟
این بار باید بگم در اعتراضات امسال هنرمندا هم بسیاری از کسانی که شاید سالهای پیش در اعتراضات آبان و اینها سکوت کرده بودن، شروع کردن دارن با توییت های خودشون با نوشته هاشون همدردی میکنن، اعتراض میکنن. خیلی ها مثلا شهرام ناظری که خودش در واقع هنرمند کرد هست، آهنگی رو خونده. گوگوش، ابی، داریوش، اینها همه فراخوان دادن، همه شروع کردن به کار کردن. میدونم وقت نداری ولی میخوام به از هنرمندا، تعدادشون بسیار زیاده، من نتونستم الان واقعا دقیق انتخاب کنم، اما علی کریمی به شدت روی توییت شده نوشتش، فوتبالیستی که در واقع به عنوان ستاره ازش نام میبرن و کسی که شجاعه و در تمام این مدت کنار مردم وایساده، امروز توییت کرده میگه در واکنش به حرفهای سخنگوی دولت که گفته اگه فرزند سوم بیارین ما بهتون قسط میدیم که خونه بخرین، نوشته شما لطفا اون دوتای اول ما رو نکشید، خانه توی سرتون بخوره.
کیانوش، واکنش های بین المللی رو هم خیلی اگر کوتاه بهش نگاهی داشته باشیم، در کشورهای دیگه چه واکنش های صورت گرفته به مسئله جان باختن مهسا و اعتراضاتی که در شهرهای مختلف ایران در جریانه؟
خیلی زیاده واقعا. از بخوام اشاره بکنم، شاید بگم از وزارت فرانسه شروع کنم، شخصیت های بین المللی، نهاد های بین المللی. وزارت فرانسه نوشته که این دختر جوان که کشته شده عمیقا ماجراش تکان دهنده است و میخواد که در واقع به صورت شفاف در ایران به این پرونده رسیدگی بشه. وزیر خارجه آمریکا واکنش نشون داده، از مردم، از حکومت ایران میخواد که از سرکوب سیستماتیک زنان دست برداره و حالا هم حداقل در اعتراضاتی که مردم دارن انجام میدن و نسبت به کشته شدن مهسا مسالمت آمیز برخورد کنه. سازمان عفو بین الملل خواسته که تمام این ماموران و عوامل این اتفاق بیان و در یک دادگاه عادلانه پاسخگو باشن. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل رو داریم که اونم داره تاکید میکنه، میگه باید قانونی علیه حجاب اجباری تصویب بشه و این روند نمیتونه ادامه پیدا کنه. خیلی خیلی زیاده، وقت نداری. آخریش رو شاید بگم، عضو ارشد کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان هم میگه این قتل بسیار آدم ها رو عصبانی و خشمگین کرده و حکومت ایران باید از عواقب این اتفاق در واقع آگاه باشه و باهاش هم روبرو خواهد شد.
سپاس سپاسگزارم. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به اعتراضات و واکنش‌هایی که صورت گرفته به مسئله جان باختن مهسا امینی در ایران که بسیار گسترده هم بوده تا الان. اما همونطور که در خبرها هم شنیدیم، اعتراضات روز گذشته در ایران ادامه داشت، امروز هم در دانشگاه‌های تهران و یزد شاهد اعتراضات بسیاری بودیم، برخوردهای امنیتی صورت گرفته با اون. اما چرا با وجود برخوردهای امنیتی، خشونت‌بار و تهدیدآمیز از سوی حکومت جمهوری اسلامی علیه مردم در سال‌های اخیر، جان باختن مهسا امینی چنین موج گسترده‌ای رو در داخل ایران و در میان ایرانیان خارج از کشور برانگیخته و ما شاهد یه اتحاد دوباره مردمی هستیم؟ برای بررسی موضوع، مهدی گلرو تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد همراه ماست. خانم گلرو، چه شد که ما در این مقطع تاریخی شاهد چنین موج عظیمی از اتحاد مردم هستیم؟ میبینیم که خب با وجود سلایق و نظرات مختلف، بار دیگه مردم مثل همون سال 88 دست در دست هم به خیابان ها اومدن و دارن اعتراض میکنن.
آنچه که در خیابون‌های تهران و سایر شهرها داره اتفاق میفته قابل مقایسه با هیچ زمان دیگه‌ای در ایران نیستش. همیشه هر تجمعی که صورت می‌گرفته یک بخشی از جامعه درگیر اون مسئله بودن. اما در مورد قتل مهسا، اتفاقی که افتاده اینه که تمام مردم احساس میکنن که ممکن بوده خودشون، اگر زنی هستن، اگر که فرزند دختری دارن، ممکن بوده خودشون یا عزیزانشون جای مهسا باشن و بدون اینکه لحظه‌ای بخوان فکر بکنن که یک کنشگری سیاسی حتی نسبت به حکومت جمهوری اسلامی داشته باشن، توسط حکومت کشته بشن. این یعنی این که همه کسانی که امروز توی خیابون هستن و همه این خشم عمومی که میبینید به خاطر اینه که احساس میکنن خودشون ممکنه که توسط جمهوری اسلامی به قتل برسن یا نزدیکان و عزیزانشون، و این باعث شده که اعتراضات نسبت به تمام اعتراضاتی که در طی این 40 چند سال وجود داشته رنگ و شکل متفاوتی پیدا بکنه.
خب ما شاهد این هستیم که خب از همه گروه ها، جریان ها، همونطور که شما هم اشاره کردید، در حال حاضر دارن اعتراض میکنن، چه در خیابان چه در فضای مجازی. آیا در این شرایط حاکمیت فشار بر زنان رو کاهش خواهد داد یا بیشتر خواهد کرد با توجه به شناختی که از جمهوری اسلامی داریم؟
در طی دو روز گذشته اتفاقی که بسیار خوشایند هستش اینه که مردم با سلایق مختلف کنار هم دیگه قرار گرفتن. بارها و بارها تصاویری و پیام‌هایی داشتیم از زنانی که محجبه هستن، زنانی که توی اعتراضات حضور داشتن، کنار زنانی قرار گرفتن که داشتن روسری‌هاشون آتیش می‌زدن اما چادر به سر داشتن، و این به این معنی که اونها میخوان انتخاب خودشونو داشته باشن ولی دیگران هم حق انتخاب خودشونو داشته باشن. و این کنار هم بودن کسانی که مذهبی هستن و غیر مذهبی ها، کسانی که باور به حجاب دارن و کسانی که باور ندارن به حجاب، بسیار میتونه برای جمهوری اسلامی خطرناک باشه. از چه روی؟ از این روی که جمهوری اسلامی تو تمام سالهای اخیر با توجه به بحرانهایی که درگیرش بوده فقط اسلام رو و حفظ اسلام رو به عنوان اون نقطه عطف طرفداران حداقلی خودش در نظر گرفته. شما ببینید سال 88 وقتی که عاشورا در واقع اتفاق افتاد و اعتراضات به زمانی رسید که مردم در روز عاشورا اعتراض کردن، تنها حربه جمهوری اسلامی برای اینکه بخواد طرفدارانش رو به خیابون بکشه این بود که گفتش که به اسلام توهین شده و به امام سوم شیعیان توهین شده. پس در واقع جمهوری اسلامی تونست باز هم از مذهب برای خودش در واقع استفاده بکنه و یک چتر حمایتی از مذهب برای خودش درست بکنه. الان هم همین اتفاق افتاده و در طی یکی دو روز اخیر میبینید که دوباره دارن میان میگن که حجاب بهانه است، میخوان اسلام رو مورد حمله قرار بدن و جمهوری اسلامی سعی میکنه باز هم از همین حربه اسلام استفاده بکنه، چون کسانی که همچنان طرفدار حکومت هستن بجز اون بخشی که مزدوران حکومتی هستن، ما اون قسمت رو جدا می‌ذاریم که هم ظلم رو می‌دونن هم مشکلات و بحران‌های جمهوری اسلامی رو می‌دونن، اما بخشی از جامعه که به خاطر نگاه اسلامی طرفدار جمهوری اسلامی هستن اگر که جمهوری اسلامی بیاد و حجاب رو برداره و بگه که خب از این به بعد دیگه مسئله حجاب نیستش و قراره که زنان هر طوری که میخوان پوشش داشته باشن، اون وقت همون میزان از طرفدارانش رو که تا الان به خاطر اسلام حفظ کرده و به خاطر اینکه حکومت اسلامی خطاب بشه حفظ کرده، تمام راهپیمایی ها، تمام شعارها در مورد خون شهدا، اونها رو دیگه از دست میده و دیگه نمیتونه اون حداقل حمایت رو هم داشته باشه. من فکر نمیکنم جمهوری اسلامی حاضر باشه که اون حداقل معتقدینی رو که داره با کنار گذاشتن حجاب اجباری از دست بده و همچنان به این مسئله ادامه خواهد داد. حجاب اجباری گره خورده با سرنوشت جمهوری اسلامی.
خب یه بحثی که در حال حاضر مطرح هست علل خصوص در شبکه‌های اجتماعی، بحث اینه که اعتراضات مردم رو تقلیل ندیم به بحث گشت ارشاد و این اعتراضات اصل نظام رو نشانه رفته. شما چقدر با این تحلیل موافق هستید؟
همینطوره، کاملا همینطوره. در تمام این سالها هر بار که اعتراض صورت گرفته در برگشته به اصل نظام، برگشته به حکومت. شما توی کشورهای دیگه میبینید وقتی که حکومت دموکراسی که مردم میان میخوان اعتراض بکنن، به اون مسئله فقط اعتراض میکنن. کسی در مورد اینکه اون رئیس جمهور یا اون حکومت ظالمه یا میخوایم عوض بشه یا مرگ بر دیکتاتور که نمیگن. در توی فرانسه وقتی میخوان اعتراض بکنن میگن که این مسئله بنزینه و شعارها نمیره سمت این که مرگ بر رئیس جمهور یا مرگ بر کسی که الان رئیس مجلس هست. اما در ایران میره به اون سمت. چرا؟ چون تا وقتی که اون رهبر هست، اون سیستم هست، اون ساختار هست، نه اقتصاد درست میشه، نه بحث آزادی‌های اجتماعی درست میشه، نه بحث آزادی‌های سیاسی درست میشه. به خاطر همین چه در زمانی که مسئله در واقع رأی‌گیری بود در سال 88، چه مسئله بنزین بود در سال 98 و چه مسئله ساقط کردن هواپیمای اوکراینی بود توسط سپاه و الان که نیروی انتظامی و پلیس مشخصا مسئول قتل مهسا هستش، همه اینها زیر چتر و سایه یک حکومت دیکتاتوریه که نه بویی از عدالت و آزادی برده، نه شفافیت اقتصادی و سیاسی داره و نه آزادی‌های اجتماعی رو به رسمیت می‌شناسه. به خاطر همینه که هر اعتراضی در ایران میره به سمت این که بخواد اصل نظام رو در واقع هدف بگیره.
سپاسگزارم. مهدیه گلرو تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد همراه ما بود. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
آقایانی که فرمان آتش به اختیار دادن، عدن جیلا و جیلاها را باید جوابگو باشند.
من خواستم در مورد مرگ دوشیزه مهسا امینی خدمتتون عرض کنم که هموطنان عزیز من متوجه باشن که مقصر اصلی آقای علی خامنه‌ای هستن که دستور دادن آتش به اختیار. بنابراین این مامورا دست نشانده همین فرمان هستند. امیدوارم که صدای من پخش بشه. علی خامنه‌ای مسئول دستور آتش به اختیار است.
می‌خواستم به خانواده مهسا تسلیت عرض کنم. به خودم هم که ایرانی هستم باید تسلیت عرض کنم. تسلیت عرض می‌کنم به خاطر اینکه 42 ساله در چنگ یه سری آدم های تروریست فاسد دوز قرار گرفتیم و میخوان که ما قبول کنیم که این یک جوان دختر 22 ساله سکته مغزی و نمیدونم سکته قلبی کرده و یه همچه چیزی میشه. خدا میدونه که بلایی سر این دختر بیگناه آوردن، یعنی جسدش رو تحویل بیمارستان دادن. سکته مغزی و قلبی نامش حرف آدم جوان که سکته مغزی و قلبی نمی کنه. اینا متاسفانه تا واقع که صدامون در نیاد همین آشان میکاسه هست. هم بطن عزیز
آقا نگید گشت ارشاد، بگید گشت کشتار. این دختر مظلوم و بیگناه رو ببینید به چه صورت کشتن. ای لعنت بر مسببان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از جمهوری اسلامی خواست که به آزار سیستماتیک زنان پایان دهد. آقای بلینکن شامگاه دوشنبه با اشاره به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شبکه اجتماعی توییتر نوشت که او امروز باید زنده می بود، اما به جای آن ایالات متحده و مردم ایران سوگوار او شدند. اتحادیه اروپا، عفو بین الملل، فرانسه و آلمان نیز به جان باختن مهسا امینی واکنش نشان دادند. این در حالی است که در میان هنرپیشگان و نویسندگان غیر ایرانی نیز قتل مهسا امینی واکنش‌های متعددی را به دنبال داشته. همراه هستیم با آیدا قجر، روزنامه‌نگار ساکن فرانسه، که همراه ماست تا به این موضوع نگاهی داشته باشیم. خانم قجر، چرا واکنش‌ها به این مسئله اینقدر زیاد بوده؟ از چه نشأت میگیره این واکنش های متعددی که وجود داره، با وجود اینکه خب جمهوری اسلامی همواره برخورد های قهری و خشونت آمیز داشته با مردم؟
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه تون. اگر بخوام منحصرا در مورد مسئله مهسا صحبت کنم، چون همینطور که میگین همواره این مسئله وجود داشته، اتفاقی که در این خصوص افتاد به مسئله اطلاع رسانی به موقع و شجاعت خانواده در مطرح کردن این قضیه پیش از این که جمهوری اسلامی بخواد که کنترل و مدیریت خبررسانی رو در دست بگیره، پیش از این که بخواد خانواده رو تهدید به این بکنه که سکوت کنن یا اینکه بخواد اونها رو براشون خط و ربط تعیین بکنه، برمیگرده. ما در ایران وایر وقتی که خبر رو، یعنی هویت مهسا رو تونستیم در گفتگو با برادرش و بعد در ارتباط با خانوادهش منتشر بکنیم، این مسئله رو که همواره کنشگران حقوق بشری، همواره رسانه‌ها و همواره با کلام مطرح میکنن و توصیه میکنن به خانواده ها رو شاید بتونه پررنگتر نشون بده، که وقتی که اتفاقی مثل بازداشت ها اتفاق میفته، وقتی خصوصا وقتی افراد عادی هستن، نه یک کنشگر شناخته شده، به میون میاره که باید به موقع اطلاع رسانی انجام بشه تا بعد بشه این رو تمام اون جامعه مدنی با کمک رسانه ها بتونن به جامعه بین الملل برسونن و در واقع حتی بتونن مثل مسئله مهسا به نوعی وارد بخشی از افکار عمومی جامعه جهانی بکنن که نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی حساسیت دارن. از طرف دیگه مسئله دیگه که در مورد مهسا خیلی حائز اهمیته اینه که مهسا یک کنشگر سیاسی که با هدف مشخصی بیاد در خیابان نسبت به یک مسئله اعتراض کنه و بدون چه هزینه‌ای در مقابل این حضور عمومیش وجود داره نبوده. مهسا یک انسان عادی مثل همین همزاد پنداری که حتما شما و همه شنونده ها در نسبت با خودشون یا نزدیکانشون دارن وجود داشته، اینکه میتونست مادر من باشه، میتونست دختر من باشه، میتونست خواهر من باشه، عزیز من باشه، که یک روز از خانه خارج میشه و بعد با گشت ارشادی که روزانه داره دخترها، ده ها دختر، صدها دختر رو به بازداشتگاه مختلف میبره مواجه بشه و بعد از 2 ساعت بره توی کما در یک بیمارستان 3 روز در کما باشه و بعد پیکرش به خانوادش برسه. این مسئله در واقع این رو به زندگی روزانه مردم عادی میکشونه. این حقیقت یک مسئله اجتماعیه، یعنی درسته که مسئله سیاسی در نهایت همه مسائل مسئله سیاسی، اما منشأ این واقعه منشأ یک قدرت سیاسی مستبد که با قانونی که داره در واقع یا با قوانین و ابزارهایی که داره حکومت میکنه، اما به خاطر اینکه یک مسئله اجتماعی تونسته یک همبستگی گسترده‌تری رو پیش ببره، جدا از اینکه این مسئله کردستانی که اولین بار اعتصاب رو سر این موضوع مطرح کرد، جایی که همیشه ملتهبه، همواره محروم مونده، همواره بهش ظلم شده و بعد بکشه به تهران، تونسته که یعنی بتونیم ما نشون بدیم که اینجا ما از یک خشونت سیستماتیکی که میتونه مرگ آفرین باشه، که مرگ آفرینه علیه زنان صحبت میکنیم و بتونیم به افکار عمومی بین المللی بکشونیمش.
اشاره کردی به افکار بین المللی. خب در حال حاضر ابراهیم رئیسی در نیویورک هستش. فکر میکنی با توجه به اینکه خب افکار بین المللی هم جریحه دار شده و اونها هم واکنش نشون دادن، این مسئله چه تبعاتی برای جمهوری اسلامی داره؟
ببینید این مسئله کاملا بستگی به خود ما داره. همینقدر ما تونستیم این قضیه رو، ما به من منظورم جامعه مدنی، منظورم رسانه ها، منظورم حقوق بشری ها و افراد، چهره ها، شخصیت های فعال توی این زمینه هستن که بتونیم این قضیه رو به یک جنبش مدنی در حتی خیابان‌های ایران که با سرکوب مواجهه بکشونیم، بستگی داره که حالا ما چه قدم بعدیمون چی هستش. جمهوری اسلامی همواره سر مسئله زنان و سر مسئله حجاب به مسئله فرهنگ و قانون ارجاع داده. این قانون جمهوری اسلامیه، این فرهنگ مردم ایرانه. اما اتفاقی که اینجا افتاده اینه که آیا برای این فرهنگ تحمیلی از طرف جمهوری اسلامی آدم کشته میشه؟ آیا این قانونی که اونها همواره در مجامع بین‌المللی ازش دفاع کردن و پشت اون خودشونو پنهان کردن به معنی اینه که باید براش انسان بکشن؟ ما باید بتونیم به جامعه جهانی، سازمان‌های حقوق بشری، سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر در خصوص ایران و گزارشگرانی که در حوزه عرصه زنان فعالیت دارند، به دولت‌های مختلف، به مدیاهای مختلف برسونیم که حقیقت اون چیزی که در اتفاق می‌افته در ایران سر موضوع زنان و سر موضوع حجاب نه فرهنگ ایرانیه و نه قانونیه که برخواسته از خواست مردم و انتخاب مردم باشه.
سپاسگزارم آیدا قجر، روزنامه‌نگار ساکن فرانسه همراه ما بود. اما دانشگاه تهران تعطیل شدن کلاس‌های این دانشگاه و غیر حضوری شدنمون در دو هفته اول مهر رو رد کرده و گفته کلاس‌ها از اول مهر برگزار میشه. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.